ایاه، ابراهیم وعده داد که اگر تو صالح بودی من طلب مغفرت میکنم. معلوم میشود که حالا او صالح نبود که مورد طلب مغفرت قرار بگیرد، معلوم میشود که اگر صالح بود استغفار ابراهیم برای او جا داشت. اینا نشانه وسعت شفاعت است. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. این آیه دو فصل داشت. فصل اول درباره مطاع بودن رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. فصل دوم درباره استغفار تبهکاران که اگر کسی از رسول خدا اطاعت نکرد راه جبرانش چیست. مطالبی که مربوط به فصل اول بود تا حدود اشاره شد. یکی از اون فروع و مطالب این بود که از فصل اول یا از جمله اولا استفاده می شود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم معصوم است. چرا؟ برای اینکه ظاهر آیه این است که رسول خدا بالقول المطلق مطاع است، این صغرای قیاس، و هر کسی که بالقول المطلق مطاع است معصوم است، این کبرای قیاس، پس رسول معصوم است. اما مقدمه اولا که صغرای قیاس است اطلاقش روشن است، چون تقیید نکرد، نفرمود اگر حرفش مطابق با عقل شما بود یا اگر حکمش را با یک میزانی سنجیدید و درست یافتید اطاعت کنید، بلکه فرمود هیچ رسولی مبعوث نشد مگر اینکه مطاع باشد، نه در بعضی از امور دون بعضی. پس ظاهر فصل اول وجوب اطاعت رسول است بالقول المطلق، اون هم هر پیامبری که باشد، اختصاصی به رسول خاتم ندارد. این آیه ناظر به نبوت عام است. مقدمه سؤال این بود که هر کسی که مطاع است بالقول المطلق حتما معصوم است، زیرا اگر غیر معصوم باشد و اطاعتش لازم باشد، معناش این است که اون جایی هم که مصیب نیست، مطابق با واقع نیست، باید از او اطاعت کرد، در حالی که ما مأمور به اطاعت واقعیم. روی این شکل اول استنتاج شد که از این آیه عصمت انبیا ثابت میشه، چون این آیه ناظر به نبوت عام است. همین مطلب درباره آیه قبلی نظیر اطیع الله و اطیع الرسول و همچنین در آیه بعدی که فلا و ربک لا یحکمون که لا یؤمنون به که حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، که ظاهرش لزوم اطاعت مطلق رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. همین مطلب از اون دعایم استفاده می شود. پس از این طایفی از آیات استفاده می شود که رسول خواه خاتم خواه غیر خاتم باید معصوم باشه. این هم تقریب استدلال. این استدلال را نوعا علما پذیرفتند و اختصاصی هم به علمای عامه ندارد. فخر رازی هم در تفسیرش پذیرفت. ولی در المنار یه نقدی دارد بر این استدلال، میگوید به این که اون چه که از رسول خدا میرسد سه قسم است. بعضی ها را با وحی تلقی میکند، یک سلسله احکام را با وحی تلقی میکند و مأمور است که به مردم ابلاغ کند و امر کند و جز احکام عامه مسلمین است، اختصاصی به خودش ندارد. قسم دوم چیزی است که به وحی برای او ثابت می شود اما مخصوص خود اوست، او حکمی ندارد، امری ندارد و مانند هم نه ابلاغ دارد و نه انشاء. قسم سوم مطالبی است که با استنباط و اجتهاد شخصی خود به دست می آورد. اونها که با اجتهاد و استنباط شخصی خود به دست می آورد در مواردی که وحی نیست، اینجا سخن از نزول فرشته ها و دریافت وحی مطرح نیست. پس پیامبر سه نوع کار دارد. یک قسمش چیزی است که به وسیله وحی برای او ثابت می شود و برای عامه مسلمین است، اختصاصی به خود او ندارد، خود او و دیگران مشمولین اصلا. قسم دوم مخصوص به خود اوست. حضرت در این زمینه نه ابلاغی دارد و نه انشائی، مخصوص به خود اوست. مثل تهجد و نماز شب خوندن، گرچه جز اطاعتهای بزرگ است اما مخصوص خود حضرت است. قسم سوم آن است که وحی در کار نیست و حضرت با اجتهاد و استنباط خود مطلبی را تلقی می کند. در قسم اول این استدلال شما تام است، یعنی در قسمی که با وحی چیزی را می گیرد و مردم ابلاغ میکند و مردم هم مطیع او هستند. از اطلاق امر به اطاعت ما میتوانیم استفاده کنیم که حضرت در اون چرا که با وحی تلقی میکند و مردم ابلاغ میکند معصوم است. ولی در قسم دوم و همچنین در قسم سوم یا اصلا سخن از وحی نیست یا سخن از اطاعت نیست. در قسم دوم که سخن از اطاعت نیست، جز مختصات پیامبر است، نمی شود بر اسمت پیغمبر استدلال کرد. به چه دلیل پیامبر معصوم است؟ در این قسم دوم، قسم دومی که مخصوص خودش هست، شما می خواهید بر اساس اون شکل اول که اطاعت پیغمبر بالقول المطلق واجب است یا رجوع به محکمه حضرت بالقول المطلق واجب است، پس حضرت معصوم است. اونجا که حضرت نه اخباری دارد و نه انشائی دارد مثل احکام مختصی به خود، این استدلال شما که تام نیست. نه آیه اطیع الله جاری است، نه آیه ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله جاری است، نه آیه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم جاری است، زیرا حضرت در اون زمینه نه ابلاغی دارد و اخباری دارد و انشایی. دلیل بر عصمت حضرت این در این بخش چیست؟ این اشکال اول صاحب المرار. بر این دو تا نقد وارد است. نقد اول این است که گرچه حکمی که بر او نازل شده است مخصوص خود اوست مثل نماز شب، ولی او به ما ابلاغ کرده است، به ما خبر داد که خداوند بر من نماز شب را واجب کرد، فرمود و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. گرچه ما نباید در وجوب نماز شب گذاری به او اقتدا کنیم و اطاعت کنیم چون بر ما واجب نیست، ولی جز آن است که خود حضرت ابلاغ کرد و به ما فرمود که نماز شب بر ما واجب است، بر خودش واجب است، ما را با خبر کرد، فرمود خداوند بر من پیامبر نماز شب را واجب کرد. این اخبار است و اخبار شد باید معصوم باشد، وگرنه معاذ الله می شود غیر معصوم. پس هم در تلقی وحی معصوم است، هم در ضبط و نگهداری وحی معصوم است، هم در اخبار و گزارش معصوم است، چون پیامبر باید در هر سه مرحله معصوم باشد. یعنی وقتی وحی را تلقی می کند درست تلقی کند، اشتباه نکند. انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، مستمعی باشد که خوب بفهمد، حرف خدا را بدون کم و کاست درک کند. این عصمت در مقام تلقی وحی. بعد از اینکه فهمید بخواهد به خاطره و حافظه بسپارد، در حفظ و نگهداری معصوم باشد و اشتباه نکند. سنقرئک فلا تنسا. بعضی ها مطلب را خوب می فهمند ولی در اثر ضعف حافظه از یادشون می روند. ولی وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم در فهمیدن معصوم است، هم در ضبط و نگهداری معصوم است. این دو مرحله. وقتی در فهمیدن معصوم بود، در ضبط و نگهداری هم بر اساس سنقره و کفراتن معصوم بود، در ابلاغ و گزارش و املا کردن هم باید معصوم باشد. یعنی اون چه از لبان متحرش صادر می شود این همانی باشد که بر قلب شریفش نازل شده است. این همان است که فرمود به ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا. پس قلب مطهرش معصوم است اولا، حافظه منورش معصوم است ثانیا، لبان مطهرش معصوم است ثالثا. این فرقی ندارد، خواه در احکامی که برای همه مردم بیان کند یا مخصوص خودش باشد و به دیگران اعلام کند. گرچه ما لازم نیست به حضرت اطاعتش کنیم برای اینکه بر ما واجب نشده نماز شب، ولی باید اطاعتش کنیم و بپذیریم و قبول کنیم که نماز شب بر او واجب است، چون او به ما خبر داد و ما گزارش داد. یا مسئله تعدد زوجات را که باز المنار مثال میزند، الان ما در فقه میگوییم که بیش از 4 زن حرام است الا لرسول الله. این فتواست. این فتوا را به چه استناد میگوییم؟ برای اینکه رسول خدا خبر داد. ما مطیع او هستیم در این اخبار و گزارش، لذا بر همین اساس فتوا داده می شود. لازم نیست که ما اطاعت عملی بکنیم، اطاعت علمی می کنیم. این که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول اختصاص به اطاعت عملی ندارد، بلکه اطاعت علمی را هم شامل می شود. یعنی شما بخواید فتوا بدهید در محورهای فقهی اطاعت کنید، باید مطیع پیامبر باشید. اونجا که یک مرجع فتوا میدهد که نماز شب بر پیغمبر واجب است و بر دیگران مستحب، این دوتا فتوا را که یک مرجع تقلید میدهد از کی اطاعت کرده است؟ اونجا که یک مرجع تقلید فتوا میدهد که زیاده بر 4 زن آزاد ازدواج حرام است مگر بر پیغمبر، برای پیغمبر، این دوتا فتوای حلال و حرام را از کی اطاعت میکند؟ از پیغمبر. بنابراین این ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، لازم نیست اطاعت در همه موارد اطاعت عملی باشد. اطاعت علمی هم اطاعت است، یک، و ما گزارش و اخبار او را باید بپذیریم، دو. و ثانیاً اگر معاذ الله احتمال بدهیم که حضرت در مسئله اوامر و نواهی که به جامعه ابلاغ می کند معصوم است، ولی درباره اوامر و نواهی مخصوص به خود ممکن است اشتباه بکند، اگر ما عصمت حضرت را در حوزه وظیفه شخصی خود او نپذیریم، اون وقت مایه سلب اطمینان است. میگیم وقتی کسی که در احوال شخصی خود اشتباه میکند، ممکن است درباره احکام عامه مسلمین هم اشتباه بکند. البته این یه استدلال کلامی است، استفادهش از اطلاق آیه بر اساس اون شکل اول مشکل است. اما مطلب سومی که ایشون گفتن، چون ایشون فرمودن رسول خدا یه سلسله اوامر و نواهی برای عامه مسلمین دارد، یه سلسله تکالیف شخصی دارد نظیر وجوب نماز شب، و یه سلسله احکام را برابر استنباط و اجتهاد خود از قواعد عامه شرع به دست می آورد، نه از راه وحی. این برمی گردد به اون نزای معروفی که در کلام هست که آیا پیامبر اهل اجتهاد است یا همه احکام و مقررات الهی را برابر وحی می گوید؟ اون چه نظر فرقه ناجیه است، شیعه به اون معتقد است، این است که پیامبر احکام الهی را برابر با وحی میگوید. او از باب اجتهاد و استنباط سخن نمیگوید که مثلا یک قسمت احکام را برابر وحی بگوید، بعضی از احکام را که وحی نازل نشده است او اجتهاد کند و استنباط کند. این طور نیست، بلکه همه بر اساس وحی است، منتها بعضی به صورت قرآن کریم، بعضی به صورت احادیث قدسی، فرشتگان الهی وحی را نازل می کنند. قهرن حضرت هم از راه علم شهودی اینها را می یابد، نه از باب استنباط و اجتهاد تا بشود جزء علم زمینی و علم مدرسه‌ای، که در این جهت فرق بین حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم با علمای دیگر نباشد، منتها در این جهت فرق باشد که علمای دیگر اشتباه میکنند ولی خدا نمیگذارد او اشتباه بکند، چون صاحب المرار در این قسم سوم میگوید اینجا خدا اونا رو تقویت میکند، نمیگذارد اشتباه بکنند، توفیق میدهد که خوب استنباط بکنند، در اجتهاد موفق بشوند و مانند اون. این در این قسمت سوم او رو در ردیف مجتهدین قرار داده معاذ الله، منتها یه مجتهدی که موفق است و اشتباه نمی کند، با علم حصولی و با علم استدلالی و ظنی به نتیجه یقینی کم کم می رسد. این طور نیست. چرا؟ چون او ما ینطقون الهوا ان هو الا وحی یوها درباره هر سه قسم است دیگر. همین آیه سوره نجم هر سه قسم را شامل می شود، چه اون قسمی که مربوط به بیان احکام و احکام عام است، چون قسمی که مربوط به بیان مختصات خودش است، چه اون قسمی که به گمان دیگران وحی خاصی نیامده. اصلا ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. بنابراین این طرز تفکر شیعه با سنی خیلی فرق دارد. اونا اونقدر سطح رسالت را پایین آوردن تا بتوانن یه فرد عادی را جای او بنشانن، خواستن اون جانشین را بالا ببرن، دیدن نمیتوانن. اون منوبعن را پایین آوردن که این جانشین ها بتوانن جای او بشینن، این کارشون. و اما شیعه کسی را جای پیامبر می نشاند که به منزله جان اوست، که جان عالمی فدای او به این معصوم است. تفویض بله، اون تفویض هم معناش الغای وحی است و اختیار را به دست حضرت دادن، نه اینکه کار را به دست حضرت واگذار بکند، چون تفویض به دو دلیل محال است. یکی اینکه از طرف مبدأ فاعلی اون قدرت لا یزال قابل واگذار نیست، چون تفویض معناش این است که انسان کاری را به دیگری واگذار کند، خودش منعزل بشود، این معنای تفویض است. و بعد هم از او حساب بخواهد، به دو دلیل این محال است. زیرا قدرتی که به کل شیء محیط است و قدرتی که بیکران است و این قدرت عین ذات است، هرگز نمی شود گفت این قدرت یا این علم و این فعالیت به کسی واگذار شده است که در اون محدوده و منطقه خدا معاذ الله فعلا کاری ندارد، بعدن در قیامت حساب رسی میکند. این استحاله تفویض از راه حد وسطی که عبارت از اطلاق و عدم تناهی قدرت است. از طرف دیگر برهان استحاله تفویض از راه مبدأ قابلی است. اگر یه موجود ممکنی را بخواهند مفوض کنند، یعنی کار را به او واگذار کنند، اینم مستحیل است، برای اینکه چیزی که در اصل هستیش به غیر متکی است و تا غیر نباشد حدوثاً و بقاءاً هستی ندارد، در اندیشه و ادراک، در تحریک و فعالیت، در همه کارهای ادراکی و تحریکی به غیر متکی است. خطر تفویض از جبر بدتر است، چون خطر تفویض معناش این است که هر کدام از اینها شدن مستقل. و اما وقتی روایاتی را که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که خداوند تفویض کرده است، تفویض کرده است یعنی اینها را مظهر اراده و اختیار خود قرار داد، همونطوری که در بعضی از روایات دیگر این نصوص تفویض تشریح شده است که ان قلوبنا اوعیت و ارادت الله، فرمودن دلهای ما وعاء و ظرف اراده خداست. چرا؟ حق تشریح دارد به این معنا که به او فرموده است که حکم این است به مردم ابلاغ بکن، وگرنه برابر قرآن کریم فمن لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، زبان را بدون اجازه ما حرکت نده. این اختصاصی هم به قرآن ندارد، اجازه داده است بعد از القا و ابلاغ. بنابراین مسئله اجتهاد نیست که رسول خدا صلی الله علیه وسلم معاذ الله اجتهاد میکند نظیر مرحوم شیخ طوسی، منتها شیخ طوسی اشتباه میکند او اشتباه نمیکند. همین مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید و علمای بزرگ رضوان الله علیهم اینا زیر صفرن، اینا را کسی با ائمه نمیسنجد که. اینها را وقتی با یک دیگر میسنجن میگن شیخ مفید استاد است، شیخ طوسی شاگرد است، سید مرتضی شاگرد است، رضوان الله علیهم یکی عالم است، دیگری اعلم است، اینا که زیر صفرن اینا را با یک دیگر میسنجن، اینها را که کسی با امام نمیسنجد که. اونی که مرده را زنده می کند، اونی که از عقل درون آدم با خبر است، اونی که قبل خلقت سماوات و ارض بوده است، اونی حساب دیگری دارن. این سخن را هم ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود، هم وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد، هم از وجود مبارک امام رضا علیه السلام اونطوری که مرحوم کلینی در جلد کتاب الحجه اصول کافی نقل کرد دارد. از رسول خدا رسید فرمود لا یغاس بنا احد، هیچ کس را با ما نسنجی. در شرح حال وجود مبارک امام زمان ارواحنا فدا که یک کودک خردسالی بود، اون روز مفوضه همین فکر را داشتن که خداوند بعضی از کارها را به ائمه واگذار کرد. مفوضه یک نماینده فراهم کردن که بیاد حضور امام عسکری سلام الله علیه این مسئله را از امام یازدهم سوال کند که آیا خداوند کارها را به ائمه واگذار کرد یا نه. همین که آمد حضور مبارک امام عسکری سوال بکند، خب عده‌ای نشسته بودند و سوال میکردند اینا، دفعتن یه نسیمی زد و پرده کنار رفت و یه کودک خردسالی سلام الله علیه چشم این شخص به اون کودک نورانی افتاد. این کودک نورانی فرمود کذبت المفوضه ان قلوبنا اوعیت و ارادت الله، مفوضه دروغ میگوین، خدا کار رو به ما واگذار نکرد، ما مظهر اراده خدایی، ابزار دست خدایی، دلهای ما ظرف اراده خداست. خب این وجود مبارک امام زمان ارواحنا فدا که در کوچکی علم غیب دارد، ایره که کسی با شیخ طوسی و شیخ مفید نمیسنجد که اینها هم مجتهدن، اونها هم مجتهدن، منتها اونها اشتباه نمی کنن. اینطور نیست که همه اینها جز این نگارانه به مکتب نرفته بودن، اینا درسشون رو که از کتاب و مدرسه و استاد نیاموختن که که با علوم ظنی استدلال بکنن که. پس این سخن سوم جناب المنار هم باطل است. یه وقت است که کسی مجتهد است منتها موفق در استنباط. ائمه این چنین نیستند، اینا بر اساس علم الهی میدانند، با وحی فرشته ها میدانند، با اون چرا که رسول خدا از راه غیب به اینها اعلام کرده است میدانند. اینا گوشه های از سخنان مربوط به فصل اول. اما درباره فصل دوم چند مطلب است. مطلب اول این که استغفار اشخاص برای یکدیگر جایز است، خواه استغفار مؤمن برای مؤمن، خواه استغفار پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته یا هر رسول دیگر برای مؤمنین، خواه استغفار ملائکه. چند طایفه از آیات قرآنی این مسائل را اثبات میکند که مؤمنین برای دیگر استغفار میکنند، پیامبر برای مؤمن استغفار میکند، ملائکه برای مؤمن استغفار میکند. این یک مطلب که چند طایفه از آیات این را اثبات میکند. مطلب دوم آن است که آیا استغفار اینها که جایز است در طلب مغفرت لازم هم هست یا نه؟ در آمرزش گناهان آیا لازم است که اینها استغفار بکنن یا نه؟ جواز یه مسئله است، لزوم مسئله دیگر. آیا گناهکار اگر بخواهد بخشیده شود حتما باید پیامبر بر او استغفار بکند یا نه؟ در این مطلب دوم چند سخن هست. یکی این که در طلب برای آمرزش گناهان معصیت کارها استغفار مؤمنین و امثال اونها لازم نیست، ولی استغفار پیغمبر لازم است، نظیر همین آیه محل بحث. طایفه دیگر آیاتی است که حصر میکند که میفرماید اگر گناهکار از خدا طلب آمرزش کند گناهش بخشوده میشود، دیگر نیازی نیست که پیغمبر استغفار کند. جمع این دو طایفه اخیر چیست؟ پس در این زمینه دو مطلب باید ارائه شود. مطلب اول جواز استغفار است، مطلب دوم لزوم استغفار. در باره جواز استغفار، خب آیات فراوان است که دارد مؤمنین برای یکدیگر طلب مغفرت میکنند، نظیر اونچه که در سوره 8 آمده است که مؤمنین میگویند ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. آیه 10 سوره 8 ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. مؤمن برای سایر مؤمنین طلب مغفرت میکنه، چه اینکه ابراهیم خلیل طلب مغفرت کرد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین، نوح طلب مغفرت کرد ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، این کار کرد. درباره استغفار فرشته ها دو تا آیه است که دلالت میکند فرشته ها طلب مغفرت میکنند. آیه 7 سوره غافر که همون سوره مؤمن است، ترد الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، که ملائکه برای مؤمنین طلب مغفرت میکنند. چه اینکه در سوره 47 که به نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، اونجا خدا به پیامبر دستور داد، آیه 19 سوره 47 که فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنب که ول المؤمنین و المؤمنات. پیامبر موظف است برای همه مؤمنین و مؤمنات طلب آمرزش بکند. در سوره مبارکه شورا آیه 5 این چنین آمده است که ملائکه برای کسانی که در روی زمینند طلب مغفرت میکنند. آیه 5 سوره شورا: و الملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض. آیه سوره غافری است که ملائکه برای مؤمنین طلب مغفرت میکنند. آیه 5 سوره شورا این است که ملائکه برای من فی الارض طلب مغفرت میکنند. این من فی الارض که مطلق است به اون مؤمنینی که در سوره غافر هست تقیید می شود، برای اینکه هیچ کس حق ندارد برای غیر مؤمن طلب مغفرت کند. بعضی از تعبیرات نشون می دهد که این تخصص است نه تخصیص، تقید است نه تقیید. چرا؟ برای اینکه ملائکه برای من فی الارض طلب مغفرت میکنند، یعنی کسانی را که در روی زمین میبینند نه در روی زمین هستند، و کافر را نمیبینند چون تاریک است. مؤمن روشن است، ملائکه او را میبینند. همونطوری که ستاره های آسمان روشن است، ما ستاره ها را در اثر روشنی میبینیم، مؤمنین روشنند و ملائکه فقط مؤمنین را میبینند. منتها بعضی نور کمتری دارند، بعضی نور بیشتر. به هر تقدیر آیه سوره شورا یا متخصص است یا مخصص، یا تقید است یا تقیید. خب پس جواز استغفار مورد بحث نیست. مطلب دوم لزوم استغفار است که آیا برای آمرزش گناهان غیر از استغفار خود آدم استغفار کسی لازم است یا نه؟ استغفار مؤمنین یا ملائکه دلیل بر لزوم اونها نیست، ولی استغفار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دلیل بر لزوم او هست. همین آیه محل بحث، آیه محل بحث فصل دومش این است که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. اگر اینها که گناه کردند و به خود ظلم کردند به حضور نبوت و رسالت بیایند و استغفار بکنند و پیامبر برشون استغفار بکند، خدا اینها را می‌آمرزد و خدا را تواب رحیم می‌بینند. این معناش این است که چون مرکب ینتفی به انتفاع احد الاجزا، اگر اینها گناه کردند به حضور نبوت نیایند یا استغفار نکنن، یا استغفار بکنن ولی پیامبر برای اونها استغفار نکند، آمرزه نیستن. چون مرکب ینتفی به انتفاع احد الاجزا، پس ظاهر فصل دوم آیه محل بحث این است که استغفار پیامبر برای بخشش گناه تبهکاران لازم است. ولی طایفه دیگر دلالت میکند به اینکه استغفار از خدا به تنهایی کافی است. اون آیه 125 سوره آل عمران است که قبلا گذشت. اون آیه این است که والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. همین، اینا کسانی که کار بدی کردن، به خود ظلم کردن، اگر استغفار بکنن، همین دیگه نفرمود پیامبر برای اینها استغفار بکنن. خب این آیه هم چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. پس این آیه میگوید به این که غیر از استغفار گناهکار چیزی دیگر لازم نیست. فصل دوم آیه محل بحث میگوید برای آمرزش گناه گناهکاران دو چیز لازم است، یکی استغفار خود اونها، یکی استغفار رسول خود. حل این تعارض بدعی آن است که اونجا که شفاعت مقرر است و رسول خدا حتما حضور دارد و بدون وساطت پیامبر مشکل حل نمی شود، در اون گونه از موارد این آیه والذین اذا فعلوا فاحشه، یعنی آیه 125 سوره آل عمران، این اطلاقش تقیید می شود. چون ظاهر آیه این است که استغفار بکنند، خواه پیامبر برشون استغفار بکند خواه نکند، این اطلاق آیه 125 سوره آل عمران به آیه محل بحث سوره نساء تقیید می شود. و اونجا که ذات اقدس اله بلا واسطه می بخشد، چون شفاعت جائز است نه واجب، اونطور است که جمیع گناهان حتما باید با شفاعت باشد، یه عده از گناهان است که و آخر و من یشفع و ارحم و راحمی، یه رابطه مستقیم هم بین عبد و مولا هست، آخرین شفیع خداست، آخر و من یشفع ارحم الراحم. در اون مواردی که ذات اقدس اله میبخشد و خودش شفاعت میکند، در اون گونه از موارد استغفار رسول خدا زمیمه کمال مغفرت را فراهم میکند. فتحصل که این آیه سوره نساء یا حمل بر نفی صحت است اونجا که شفاعت لازم است، یا حمل بر نفی کمال است اونجا که شفاعت لازم نیست ولی مکمل است. این هم یه مطلب. مطلب دوم آن است که نه مثبتین نیستن، چون تهدید میکند. در آیه سوره آل عمران دارد که استغفار اینها به تنهایی کافی است، آیه محل بحث دارد استغفار اینها به تنهایی کافی نیست. اینها متنافی اینن. خب در اونجا که شفاعت لازم نباشد، اونجا که شفاعت لازم باشد حمل بر فرد اصیل خود می شود. مطلب بعدی آن است که درست این اهل برادران اهل سنت حتی اون هوشمندانشون مثل محمد عبدو، مثل صاحب المنار، اینا درست به حرف شیعه نرسیدن. شیعه که قائل به شفاعت است مگر میگوید رسول خدا به ذات مطاع که این به فصل اول بحثم برمیگردد. در فصل اولی است که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. خب این یطاع باذن الله معلوم است که یعنی اطاعت رسول خدا بالعرض است نه بذات. وقتی به اذن خدا شد دیگه بذات نیست که. وقت ایشون از این کلمه باذن الله استدلال میکنن، میگن این دلالت میکند بر اینکه اطاعت پیامبر بذات نیست، این دلالت می کند بر نفی سخن کسی که توهم کرده است اطاعت پیغمبر بذات است. یه همچین کسی توهمی در کار نیست. مطلب بعدی که مربوط فصل دوم است این است که استغفار غیر از مغفرت است. شفاعت به استغفار برمیگردد نه به مغفرت. غافر بل خداست، هیچ کس ذنوب را نمی آمرزد مگر خدا. اما کسی که طلب می کند زمین را فراهم می کند، اونا کیانند؟ مغفرت منحصراً مال خداست، چون که همون آیه 125 سوره آل عمران که قبلا گذشت دلالت بر حصر میکند، چون در همون آیه 125 سوره، یعنی 135 125 نبود، آیه 135 سوره آل عمران که والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله. این حصر است، غافر غیر از خدا نیست، اما مستغفر زیادن. خود شخص مستغفر است، مؤمنین مستغفرن. این گفتن در نماز شب 40 مؤمن را دعا کنید، این استغفار است. ائمه علیهم السلام برای شیعانشون استغفار میکنن، ملائکه استغفار برای مؤمن استغفار میکنن. استغفار کردن غیر از غافر بودن است. غافر بله، خود ذات اقدس اله است. البته از اون جهت که غفران صفت فعل است و مظهر فعلی طلب میکند، ممکن است بعضی مظاهر غافر و غفار باشند، ولی او یه بحث جدایی دارد. بر تقدیر غافر غیر از مستغفر است. وقتم شده بود. الحمدلله. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فجاءوك ولو أن